رحمان رحیم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ریحانه مجدالحسینی خبرها رو به آگاهی میرسانم. رئیس جمهور در اجلاس بین المللی مقابله با گرد و غبار در تهران گفت تأسیس صندوق مشترک بین کشورها می تواند پشوانه خوبی برای اجرای تصمیمات محیط زیست در مقابله با گرد و غبار و طوفان‌های شنو ماسته باشد.
در مناسبات جهانی حتما یک جانبه‌گرایی امری است که ضربه می زند به حفظ محیط زیست و نگاه نابرابر، نگاه غیر عادلانه، یک جانب گرایی در مناسبات جهانی حفظ محیط زیست رو در خطر قرار میده. ما در این رابطه معتقدیم که باید برای حفظ محیط زیست کار ترویجی کرد و شرط حفظ محیط زیست اقدامات ترویجی است، تبیینی است که در همه حوزه‌ها شرط موفقیت برای حفظ محیط زیست خواهد بود.
آقای رئیسی حضور حدود 300 کشور و بیش از 150 سازمان منطقه‌ای و بین‌المللی را در نشست مقابله با طوفان‌های ماسه و گرد و غبار نشان دهنده احساس مشترک کشورها برای حفظ محیط زیست ارزیابی کرد و گفت حفظ محیط زیست نباید سیاسی شود. ستاد مرکزی اربعین اعلام کرد تا ساعت 6 صبح امروز بیش از 4 میلیون نفر از زائران اربعین حسینی به عراق سفر کردند و 3 میلیون و 500 هزار نفر نیز برگشتند. بنابر اعلام این ستاد، ظرفیت ناوگان اتوبوس بین شهری برای انتقال زائران در مرز مهران به کار گرفته شده. به گفته رئیس ستاد مرکزی اربعین بیش از 1000 اتوبوس به مرز مهران رسیدند. آقای میرحمدی گفت تقاضای سفر در پایانه برکت در حال مدیریت است و به زودی عرضه و تقاضا به تعادل میرسد. اما جذابه چهارمی مرز پرتردد کشور در ایام اربعین حسینی میزبان زائران بوده است.
روند افزایشی بازگشت زائران حسینی از مرز چذاب، زائرانی که از هر نقطه خودشان را به کربلا رسانده بودند.
از کجا اومدید؟
از یزد.
سمنان، استان قم.
مکتب ابا عبدالله را چراغ راهشان می‌دانند.
هیچ وقت امام حسین فراموش نمیشه. امام حسین جهانی شده برای همه.
مکتب امام حسین اون چیزیه که همه رو از هر کشوری با هزار سختی کشونده.
اربعین
آنها از حسال خود در روز اربعین گفت.
خیلی خوب بود، هرچی بگم کم. ناراحتیم که داریم میریم.
مثل هر سال واقعا دلچسب شیریم.
بهترین سفرم بود.
هرچی بگیم بازم کم. انشالله که همه کسایی که رفتن سعی و سالم برگردن.
تمامی امکانات و خدمات رفاهی در پایانه چذابه برای بازگشت زائران فراهم است.
راضی بودید؟
خیلی خیلی.
جا خوب بود، غذا خوب بود، همه چی. ایاب و زهابم خوب بود.
واقعا سنگ تموم گذشته بود.
220 دستگاه اتوبوس هم برای انتقال زائران در دو مرز چذابه و شلمچه مستقر شدن.
کدوم مسیر میری برادر؟
من 4 تا ماشین بردم برای اصفهان و قم و تهران.
ما از مرز مهران اومدیم، از مرز چذابه هم داریم برمیگردیم.
ما تا روز آخر اینجا موندیم و خواهیم بود که همشهری‌ها و هموطنامون رو انتقال بدیم.
در حال حاضر پایانه مرزی چذابه چهارمین مرز پرتردد کشور در این ایام است.
حامد نوشادی خبرگزاری صدا و سیما، نقطه صفر مرزی چذابه.
سازمان هواپیمایی کشوری در اطلاعیه اعلام کرد مسافران فقط در صورت داشتن بلیت بازگشت به کشور به فرودگاه‌های نجف و بغداد مراجعه کنند. این سازمان همچنین به مسافران شرکت‌های هواپیمایی العراقیه و فلای بغداد توصیه کرد بر اساس دستورالعمل مدیریت فرودگاه نجف برای صدور کارت پرواز به منظور پرداخت عوارض خروجی حتما مبلغ 20 دلار برای هر نفر همراه داشته باشند. امروز آخرین مهلت استفاده از طرح بخشودگی جرائم بیمه شخص ثالث. به گفته مدیر صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، با موافقت وزیر اقتصاد و رئیس مجمع صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، دوره بخشودگی جرائم بیمه نامه شخص ثالث از دوم شهریور آغاز شده. آقای قمصریان تاکید کرد این بخشودگی به مناسبت هفته دولت و با توجه به آغاز دور دوم سفرهای تابستانی و همچنین ایام اربعین حسینی اجرایی شده.
این طرح از دوم شهریور ما آغاز شد و امروز هم که 18 شهریور ما هست به پایان میرسه. لذا همه عزیزانی که دارنده وسیله نقلیه هستن که فاقد بیمه نامه هست، تا پایان وقت امروز میتونن با مراجعه به نمایندگی‌های معتبر شرکت‌های بیمه در سراسر کشور بدون پرداخت هر گونه جریمه ای اقدام به خرید بیمه نامه شخص ثالث کنن. من اکیداً از مردم عزیزمون استدعا میکنم با توجه به بالاخره آمار تصادفات و خدای نکرده حوادث که ممکنه اتفاق بیفته و از طرفی با توجه نرخ بالای دیه، حتما اقدام به خرید پوشش بیمه نامه شخص ثالث بکنن که اگر خدای نکرده دچار حادثه و سانحه و تصادف شدن، پوشش بیمه از اونا در این تصادف‌ها حمایت بکنه.
قرارداد آتی شمش طلای خام از سه‌شنبه 21 شهریور راه اندازی می شود. بر اساس اطلاعیه شرکت بورس کالا، این قرارداد آتی با تحویل اسفند امسال تا 15 اسفند 1402 قابل معامله است. قراردادهای آتی در اولین روز معاملاتی بدون حد نوسان قیمتی با دوره پیشگشایش به مدت 30 دقیقه در ابتدای جلسه معاملاتی آغاز می شود. این معاملات پس از انجام حراج تک قیمتی رأس ساعت 10:30 با دوره عادی معاملاتی و اعمال حد نوسان قیمت روزانه ادامه می‌یابد. قیمت پایه قرارداد آتی همان قیمت کشف شده در حراج تک قیمتی است که مبنای حد نوسان قیمت روزانه برای ادامه معاملات در حراج پیوسته قرار می‌گیرد. بازار فیزیکی بورس کالای ایران در هفته‌ای که گذشت شاهد معامله 2,649,000 تن انواع محصول بود. در این مدت ارزش معاملات 392 شرکت عرضه کننده محصول در بورس کالا به 21,823 میلیارد تومان رسید. شرکت ملی صنایع مس ایران با ثبت معامله 5,400 تن انواع محصول به ارزش 1,541 میلیارد تومان در رتبه نخست این معاملات ایستاد. پالایش نفت اصفهان هم با فروش 85500 تن به ارزش 1259 میلیارد تومان جایگاه دوم را کسب کرد. آلومینیوم ایران هم با فروش 62200 تن محصول به ارزش 1216 میلیارد تومان سوم شد. و اما ثبت نام داوطلبان آزمون استخدام معلمان مدارس استثنایی از امروز تا 31 شهریور از طریق سامانه جهاد دانشگاهی به نشانی hrtc.ir انجام می شود. رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی گفت در این آزمون 1,000 معلم به عنوان کاردرمان و گفتاردرمان به استخدام آموزش و پرورش در خواهند آمد. آزمون 20 مهر برگزار می شود.
حتما باید لیسانس، فوق لیسانس یا دکترای کاردرمانی یا گفتاردرمانی داشته باشن. از نظر شرایط سنی هم خب حداقل سن ورود تو آزمون‌های استخدامی 20 سال تمام هست و حداکثر 40 سال و 40% آزمون کتبی هستش و 60% ارزیابی تکمیلی که در موقعیت در واقع عملی به صورت مصاحبه در موقعیت شبیه سازی شده بعد حضور داشته باشن و نمره لازم رو، حد نصاب لازم رو کسب بکنن. الان حدود 650 نفر مربی امور توانبخشی در مدارس استثنائیمون داریم که ما اگر بتونیم این 1,000 نفر رو جذب بکنیم به اون استانداردی که میخوایم نزدیک میشیم، ولی باز ما یه تعدادی احتیاج داریم که یا از طریق آزمون‌های استخدامی و یا شرایط دیگه‌ای که در آینده برای ما مهیا میشه انشالله کادر تخصصیمون رو تکمیل خواهیم کرد.
سازمان هواشناسی امروز با پیشبینی رگبار، رعد و برق و وزش شدید باد موقت برای شمال شرق آذربایجان شرقی و شمال اردبیل هشدار نارنجی صادر کرده. بر اساس این هشدار در این منطقه احتمال آبگرفتگی معابر، جاری شدن روان آب، صاعقه، وزش باد و خسارت به سازه‌های موقت از جمله تابلوهای تبلیغاتی وجود دارد. سازمان هواشناسی همچنین از هموطنان خواسته از توقف در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه ها و صعود به ارتفاعات خودداری کنند. مدیریت بحران استانداری تهران هم اعلام کرد از بعد از ظهر امروز تا روز دوشنبه احتمال وقوع وزش باد شدید و خیلی شدید همراه با گرد و خاک موقتی پیش بینی می شود. از افراد دارای بیماری زمینه ای و ناراحتی های تنفسی و قلبی خواسته شده از قرار گرفتن در فضای باز خودداری کنند. زمین‌لرزه 7 ریشتری دیشب در کشور مغرب تاکنون 632 کشته بر جای گذاشته. این آمار رسمی وزارت کشور مغرب است. زلزله باعث فرو ریختن بسیاری از ساختمان‌ها شده و بسیاری نیز زیر آوار محبوس شدند. بیش از 329 تن نیز زخمی شدند. این زمین‌لرزه که برخی منابع بزرگی آن را 6.8 و برخی دیگر 6.9 ریشتر اعلام کردند، ساعت 23:11 دقیقه به وقت محلی اوکایدیمن واقع در مرکز مغرب را لرزاند. ساکنان مناطق زلزله زده از همان ساعت وقوع از ساختمان‌ها خارج شدند. زلزله در رباط پایتخت و شهرهای کازابلانکا، مراکش، محمدیه و آگادیر احساس شد. و اما ساعتی مانده به آغاز نشست سران گروه 20 در هند، رئیس شورای اروپا به نبود اتفاق نظر در این گروه اذعان کرد. شارل میشل گفت با توجه به اختلافات دشوار است که بتوان پیش بینی کرد شرکت کنندگان در این نشست بتوانند بر سر بیانیه‌ای درباره روسیه یا دیگر موضوعات به اجماع برسند. جان بولتون مشاور امنیت ملی اسبق آمریکا هم گفت اختلافات عمیقی بین اعضای گروه 20 بر سر جنگ اوکراین وجود دارد. تلویزیون بی بی سی گزارش داد با توجه به اختلاف نظرها انتظار می رود که تدوین بیانیه پایانی اجلاس سران این گروه چالشی حساس برای هند باشد. سران و مقامات ارشد گروه 20 از امروز در پایتخت هند گرد هم می آیند. سران روسیه، چین و اسپانیا از غایبان نشست امسال هستند. جنگ روسیه و اوکراین و تأثیر آن بر اقتصاد و تغییرات آب و هوایی از جمله محورهای این اجلاس است. گروه 20 متشکل از 19 کشور به اضافه اتحادیه اروپا است. تهدید مرگ علیه خبرنگاران در اکوادور دو برابر افزایش یافته. یک سازمان دفاع از خبرنگاران در اکوادور اعلام کرد در 9 ماه گذشته 216 مورد حمله به روزنامه نگاران ثبت شده که در مقایسه با میانگین دو سال پیش افزایش 100% را نشان می دهد. اکوادور که بین کولومبیا و پرو دو تولید کننده بزرگ کوکائین در جهان قرار دارد، با موج خشونت‌های مربوط به جنایات سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر مواجه است. در این کشور همچنین مناطق سکوت شناسایی شده که در این مناطق قدرت تبهکاران روزنامه نگاران را به خود سانسوری مجبور کند. چندی پیش نیز ترور یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اکوادور موجب شد خبرنگاران اخبار انتخاباتی را با جلیقه های ضد گلوله، کلاه ایمنی و گاهی در داخل خودروهای زرهی پوشش دهند. بارش باران در هنگ کنگ که در 140 سال گذشته بی سابقه بوده این منطقه را فلج کرد. داده های هواشناسی از ریزش 500 میلیمتر باران در برخی نقاط فقط در 24 ساعت گذشته خبر می دهد. CNN می گوید بخش بزرگی از هنگ کنگ 7.5 میلیون نفری زیر آب رفته و علاوه بر تعطیلی مدارس و برخی ادارات، ایستگاه های مترو هم تعطیل شده و حرکت وسایل حمل و نقل عمومی به حال نیمه تعطیل در آمده. از جمله گفته می شود یکی از خطوط راه آهن هنگ کنگ کاملا از دسترس خارج شده. بورس اوراق بهادار نیز معاملات خود را به علت بارش باران لغو کرده. مقامات بیمارستانی هنگ کنگ از مراجعه دست کم 119 زخمی بر اثر حوادث مرتبط با بارش ها خبر دادند که حال 4 نفر از آنها وخیم اعلام شده. و هنگام اذان ظهر با افق تهران ساعت 12:02 است. بسیار سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید. روز بخیر.
رهاوت. به نام خداوند بخشنده و مهربان. درود به شما همراهان صمیمی رادیو ایران و همینطور علاقه‌مندان به برنامه رهاور. مجله علمی رهاورد رو تقدیمتون میکنیم و امیدواریم موضوعهای متنوع این برنامه توجهتون رو جلب کنه.
به نام خدا. سلام، سیامک اشک‌ریز هستم و در صفحه اول از مجله علمی امروزمون میخوایم درباره ساخت ربات شستشوی پنل‌های خورشیدی صحبت بکنیم. محققان در یک شرکت دانش بنیان برای جلوگیری از کاهش کارایی پنل‌های خورشیدی ربات‌هایی رو به تولید رسوندن. محمد صالحی نسب مدیر این شرکت دانش بنیان گفته که ما موفق شدیم بر اساس نیاز ربات شستشوی پنل خورشیدی رو به تولید برسونیم. معمولاً پنل‌های خورشیدی در طول زمان گرد و غبار به خودشون جذب می‌کنن که همین موضوع باعث میشه عملکرد پنل‌ها از 5 تا 20 درصد کمتر بشه. به گفته مدیر این شرکت دانش بنیان، به خاطر همین با توجه به اینکه بهتر میشه از خورشید این نعمت خدادادی بهره برد، لازم بود برای از بین بردن گرد و غبار این پنل‌ها و جلوگیری از افت کارایی اونها همچین رباتی رو طراحی کنیم. استفاده از ربات‌ها هم نیروی انسانی کمتری نیاز داره و هم زمان شستشوی پنل‌های خورشیدی رو کمتر می‌کنه. صالحی نسب همچنین گفته که تا الان فرانسه موفق به ساخت ربات‌های شستشو شده، اما اشکالاتی داشته که ما تونستیم ایرادهای این دستگاه‌های خارجی رو رفع کنیم و دانش فنی ساخت دستگاه شستشوی پنل خورشیدی رو به دست بیاریم. ربات‌های ساخته شده در کشور فرانسه روی پنل‌های خورشیدی حرکت می‌کنند و احتمال شکست شدن پنل‌ها وجود داره، ضمن اون که در بعضی از موارد از روی پنل‌ها به زمین پرت می‌شدند. همچنین ربات‌های شستشوی فرانسوی برای کاربرد بر روی پنل‌های خورشیدی نیاز بود پنل‌ها افقی باشند و از حالت تولید خارج می‌شدند، ولی ربات‌های ساخته شده در این شرکت بدون خارج کردن پنل‌ها از مدار تولید به شستشو می‌پردازند. مدیر این شرکت دانش بنیان با اشاره به مزیت ساخت ربات شستشوی پنل‌ها گفته که با استفاده از این ربات هزینه‌های شستشو تا 50% کاهش پیدا می‌کنه. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصاً در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
در دومین صفحه این مجله از یکی از دستاوردهای علمی در کشور بشنوید. ساخت حسگرهایی برای پایش حرکات پوسته زمین در کشور. محققان یکی از شرکت‌های فناور دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی حسگرهایی را برای پایش پوسته زمین به منظور مدیریت بحران در مناطق لرزخیز به مرحله تجاری سازی رسوندند. سامانه‌های مانیتورینگ مبتنی بر سامانه‌های تعیین موقعیت و ناوبری یکی از بروزترین سامانه‌هایی که از اونها برای پایش حرکات پوسته زمین و اتمسفر استفاده میشه و در این زمینه یکی از شرکت‌های فناور دانشگاه صنعتی خواجه نصیر حسگرهای مورد استفاده در این سیستم‌های مدیریت بحران رو به تولید رسوندند. این محصول دانش بنیان که با حمایت ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل و نقل هوشمند معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به مرحله تجاری سازی رسیده، امکان استفاده از این سیستم‌ها در هر شرایط آب و هوایی، امکان کنترل یا پایش حرکات پوسته زمین رو در بازه‌های زمانی کوتاه و دقت بالای اندازه‌گیری داره. سامانه‌های پایش مبتنی بر داده‌های سیستم‌های تعیین موقعیت و ناوبری ماهواره‌ای از 4 بخش شامل حسگرها، بستر مخابراتی انتقال داده، مرکز پایش و بخش هشدار تشکیل میشه. چون این سیستمی یکی از ابزارهای مهم و مکمل سیستم‌های پایش پوسته نظیر دستگاه‌های لرزنگاری و شتاب نگاری محسوب میشه. تحقیقات انجام شده در دنیا نشون میده که چون این سیستمی از مشکلات اشباع شدگی و برش در داده های لرز نگاری برخوردار نیست. از رادیو ایران و مجله علمی رهاورد در خدمتتون هستیم. ادامه برنامه رو بشنوید.
به نام خدا، سلام. من کیان روغنکش هستم، کارشناس ارشد علوم اقتصادی. در این قسمت از برنامه رهاورد صدای من رو میشنوید و میخوایم در مورد مطالب اقتصادی صحبت بکنیم. میخوایم متمرکز بشیم روی اقتصاد مقاومتی و به دنبال اون هم اقتصاد دانش بنیان. در واقع میدونیم که اقتصاد مقاومتی یک معنا و مفهوم از کارآفرینیه و اگر بخوایم اقتصاد مقاومتی رو عملیاتی کنیم، باید بریم سراغ اقتصاد دانش بنیان. اگر هدفمون رشد پایدار و به کارگیری ظرفیت‌های اقتصادی باشه که به دنبال اونا هستیم، ناگزیریم که فولدر یا پوشه دانش بنیان رو باز کنیم. اقتصاد مقاومتی اسمای مختلفی رو براش در نظر گرفتن: اقتصاد مستقل، اقتصاد ترمیمی، اقتصاد موازی و امثال اینها. به نظر میاد که برای مقابله با شوک‌های خارجی و همچنین شوک‌های داخلی نیاز به اقتصاد مقاومتی داریم. تجربه جهانی اقتصاد مقاومتی رو یک اقتصاد تاب آور یا همون ریزیلینس میدونه. تاب آوری از نظر خیلی ها، خصوصا اقتصادهای صنعتی، دوتا مؤلفه مهم داره. این دو کارکرد مهم اینا هستن: یکی این که بتونیم به تهدیدها واکنش نشون بدیم و همچنین بتونیم توانمندی هامون رو ارتقا بدیم. یعنی چی؟ یعنی از فرصت هامون استفاده بکنیم. اگر یک شوک به سمت ما پرتاب میشه، ما این شوک رو بگیریم، تعدیلش بکنیم و به فرصت تبدیلش بکنیم. به عنوان مثال، افزایش قیمت نفت برای ما یک فرصت محسوب میشه و برای خیلی از کشورهای دیگه یک تهدید. اما بارها دیدیم که ما در دو برهه این فرصت افزایش قیمت نفت رو نتونستیم به نفع خودمون ازش استفاده کنیم. به طور کلی گفتیم که باید بتونیم شوک‌ها رو به فرصت تبدیل کنیم. این اساس اقتصاد مقاومتیه. اقتصاددان‌های توسعه معتقدن که باید توانمندی‌های خودمون رو ارتقا بدیم. اما حالا چطور توانمندی‌هامون رو ارتقا بدیم؟ سوال اینجاست. اینجا دو بحث به وجود میاد: یکی دانش زمینی و یکی هم بحث ظرفیت‌های سازمانیه. یعنی باید بتونیم ما دانش زمینی و ظرفیت‌های سازمانی رو با هم ترکیب کنیم و اونها رو در کشور اشاعه بدیم و گسترش بدیم. اما دانش زمینی چطور به دست میاد؟ به طور کلی میدونیم که دانش به دو دسته زمینی و آشکار تقسیم میشه. دانش آشکار همین دانشی هست که در مدارس و دانشگاه‌ها اساتید بزرگوارمون به تدریس و دانشجویانمون به تحصیل اونها مشغولن. ولی دانش زمینی یعنی عملیاتی کردن این دانش آشکار. دانش زمینی یعنی تجاری کردن دانش‌های آشکار، که خود این دانش زمینی دوتا ویژگی داره. اول انباشت تدریجی داره، یعنی آرام آرام این اتفاق میفته و راه میانبری نداریم. و ویژگی دیگه این که وارداتی هم نیست و خودمون باید بهش دسترسی پیدا کنیم. اما ظرفیت سازمانی چطور ارتقا پیدا میکنه؟ ظرفیت سازمانی خودش تابعی از طول عمر بنگاه و مقیاس‌های تولید. هر چقدر یک بنگاهی طول عمر بیشتری داشته باشه، خب مسلمه که میتونه ظرفیت سازمانی بیشتری هم پیدا کنه. به عنوان مثال در ژاپن خیلی از بنگاه‌ها رو می‌بینیم که طول عمر بالای 100 سال دارن و مقیاس تولید هم که نشون میده که سطح تولیدات در چه حدی هستند، که به عنوان مثال ما در کشور خودمون می‌بینیم خیلی از بنگاه‌ها یک نفره یا دو سه نفره اداره میشن و مقیاس‌های بسیار پایینی رو دارن، که این خودش باعث میشه صرفه‌های ناشی از مقیاس اتفاق نیفته. پس به طور کلی یک جنبندی از بحث امروز داشته باشیم، به این نتیجه میرسیم که اقتصاد مقاومتی راه برون رفت ما از این اقتصاد رانتیه، این اقتصاد غیر مولده. سیاست‌های 24 گانه مقام معظم رهبری دائما به ما توصیه میکنن که باید اقتصاد دانش بنیان رو محور قرار بدیم تا بتونیم اقتصاد مقاومتی رو عملیاتی کنیم. یعنی اقتصاد مقاومتی بستر نیاز داره و یکی از اون بسترهاش اقتصاد دانش بنیانه. بسترهای دیگه ای هم البته نیازه، اصلاحات نهادی، نهادهایی مثل دولت که باید به عنوان یک حکمران خوب به بهترین وجه به فعالیت خودش بپردازه. تولید محوری مؤلفه دیگه ایه که باید در جامعه رواج پیدا کنه. اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام سرمایه انسانی، اصلاح نهاد فرهنگ، اصلاح نهاد عدالت محوری و اصلاح نظام دانایی یا همون آموزش هم باید بیان در کنار ساختار دانش بنیان ما قرار بگیرن تا بستر اقتصاد مقاومتی فراهم بشه. در برنامه‌های بعدی امیدوارم این مطالب رو بیشتر بسط و گسترش بدیم. نهایت تشکر رو دارم که با من در این قسمت از برنامه رهاورد همراه بودید.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
به صفحه رویدادهای علمی توجه کنید.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که آرکاداغ نخستین شهر هوشمند ترکمنستان افتتاح شده. نخستین شهر هوشمند ترکمنستان به نام آرکاداغ در مساحتی بیشتر از 1000 هکتار در 30 کیلومتری جنوب غربی اشخاباد افتتاح شده. حمل و نقل دوستدار محیط زیست شامل اتوبوس‌های برقی، وجود پارکینگ‌های هوشمند، پنل‌های خورشیدی، توربین‌های بادی و غیره از شاخصه‌های مهم این شهر هوشمنده. بر اساس اعلام دولت ترکمنستان بیشتر از 70,000 نفر در این شهر جدید زندگی می‌کنند. در مرحله نخست 336 ساختمان مدرن شامل ساختمان‌های مسکونی دو طبقه و چند طبقه، تأسیسات عمومی، آموزشی، پزشکی و فرهنگی، امکانات ورزشی و سیستم‌های مهندسی ساخته شده. خانه‌های شهر آرکاداغ به پوشش حرارتی مجهز شدند که بسته به فصل دمای داخلی رو تنظیم می‌کنه. در این شهر هر خانه به فناوری‌های هوشمند مجهزه. با کمک این فناوری‌ها قراره محیط زندگی راحتی ایجاد بشه و در مصرف برق هم صرفه‌جویی بشه. علاوه بر این، سطح‌های زباله هوشمند هم در مرکز منطقه برای نوسازی کار خدمات عمومی نصب شده. بر روی درب سطح‌های زباله حسگرهای خاصی تعبیه شده که میزان پر بودن سطل‌ها رو اعلام می‌کنه. همچنین یک سیستم نظارت تصویری هوشمند 24 ساعته برای اطمینان از امنیت اطراف ساختمان‌های مسکونی، مؤسسه‌ها، خیابان‌ها و جاده‌ها و همچنین محاسبه مصرف آب آشامیدنی و گاز طبیعی نصب شده. برای فاز نخست این پروژه در مجموع حدود 3.3 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شده. مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به خبر بعدی می‌رسیم که درباره طراحی و ساخت قطعات صنعتی از طریق ثبت برخط یا آنلاین سفارشه. یکی از شرکت‌های دانش بنیان ارائه دهنده خدمات با راه اندازی پلتفرمی اقدام به طراحی و ساخت قطعات صنعتی کرده. غزاله بهزادپور، مدیر بازاریابی یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان، تولید قطعات صنعتی را از زمینه‌های تحقیقاتی این شرکت نام برده و گفته که دستگاه‌های جراحی و غیره نیاز به یک سری قطعات صنعتی دارند که این شرکت اقدام به طراحی و ساخت این قطعات بر پایه آلومینیوم، برنج، استیل و غیره کرده. برای این کار سامانه آنلاینی رو پیاده سازی کردیم که مشتریان بدون خروج از محل کارشون از طریق این سامانه میتونن فایل سه‌بعدی قطعات مورد نیاز خودشون رو بارگذاری و ثبت سفارش کنن. در صورتی که مشتریان نمونه قطعات مورد نظر خودشون رو نداشته باشن، ما بر اساس ویژگی‌های مد نظر اونها اقدام به طراحی قطعه می‌کنیم. قطعات سفارش شده در کوتاه‌ترین زمان ممکن طراحی ساخته و ارائه میشن. مدیر بازاریابی این شرکت مزیت اصلی این شرکت رو دارا بودن یک مجموعه کارگاهی دونسته و یادآور شده که از این طریق بسته به ویژگی قطعه ما بهترین قطعه سازان رو شناسایی میکنیم و ساخت قطعات رو به اونها سفارش میدیم. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که درباره